ساعت 16 به وقت تهران. همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خوش آمدید شنونده ارجمند. کیان منوی هستم همراه با همکارانم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز دوشنبه 22 دی ماه برابر است با 11 ژانویه 2021 با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، اجازه بدید که خبرها را آغاز کنیم با خبری در ارتباط با آلودگی هوای تهران که شاخص کیفیت هوای پایتخت یک شنبه شب و بامداد دوشنبه با تشدید آلودگی هوا به وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها در آمد. همچنین در مناطقی از شهر اصفهان آلودگی هوا با عبور از شاخص 200 به وضعیت بنفش، یعنی شرایط بسیار ناسالم رسید. طی هفته‌های گذشته هشدارهای زیادی درباره آلودگی هوای کلان شهرهای ایران، خصوصا دو برابر شدن میزان دیوکسید گوگرد به خاطر استفاده از مازوت یا نفت کوره به عنوان سوخت نیروگاه‌ها منتشر شد. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، شهرهایی در استان‌های البرز، خوزستان، استان مرکزی و خراسان شمالی هم در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها قرار گرفته است. در استان مرکزی، اداره‌های شهرهای عراق، شازند و مهاجران به دلیل شدت آلودگی هوا روز یکشنبه 21 دی ماه تعطیل شده بود. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران از بازگشایی مدارس در شهرهای زرد و آبی از اول بهمن ماه خبر داد. به گفته محسن حاجی میرزایی، در شهرهای زرد و آبی تمام مدارس ابتدایی در پایه اول و دوم دایر خواهد بود. همچنین در مدارسی که تعداد دانش آموزان کمتر از 50 نفر است، کلاس‌های همه مقاطع تحصیلی برگزار خواهد شد. علاوه بر این، از ابتدای بهمن کادر اداری و اجرایی در تمام مدارس ایران به جز مناطق قرمز در مدارس حضور خواهند داشت. بازگشایی مدارس در حالی مطرح شده است که پیش از این رئیس کمیته کشوری مقابله با کرونا گفته بود لغو ناگهانی محدودیت‌های کرونایی تصمیم درستی نیست و فراگیری به راحتی قابل بازگشت است. خبری بشنوید از اوکراین. دبیر شورای عالی امنیت ملی این کشور سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط جمهوری اسلامی ایران را اقدامی تروریستی خواند. این در حالی است که دادستانی نظامی تهران میگوید در سرنگونی هواپیمای اوکراینی زنجیره‌ای از خطاهای انسانی نقش داشته است. هواپیمای اوکراینی 18 دی ماه سال گذشته هدف دو موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و تمام 176 سرنشین آن جان باختند. الکسی دانیلوف، دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین، در مراسم اولین سالگرد این رویداد در گفتگو با خبرنگاران، جمهوری اسلامی ایران را به کتمان حقیقت و عدم شفافیت در تحقیقات این پرونده متهم کرد. او گفت این اقدامی تروریستی بود که علیه هواپیمای متعلق به خطوط هوایی اوکراین انجام شد. آقای دانیلوف تاکید کرد پیشنهادهایی که جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت غرامت می‌داد به هیچ عنوان با شرایط سرنگونی این هواپیما مطابقت ندارد. جمهوری اسلامی ایران پس از 3 روز انکار اصابت موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی اعلام کرد که خطای انسانی رخ داده است. غلامعلی ترکی، دادستان نظامی تهران، پس از 1 سال وعده داد این پرونده به زودی به دادگاه نظامی ارسال و متهمان که به گفته او 10 نفر هستند، شامل برخی از فرماندهان عالی نظامی، محاکمه خواهند شد. در خبری دیگر، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز دوشنبه میزبان مذاکرات میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان خواهد بود. کرملین اعلام کرده که الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، و نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، قرار است درباره مسائل مربوط به ادامه اجرای آتش بس با یکدیگر گفتگو کنند. بر پایه بیانیه کاخ کرملین، موضوع محوری مورد بحث میان رهبران جمهوری آذربایجان و ارمنستان کمک رسانی به ساکنان مناطق جنگ زده و روابط تجاری میان دو کشور خواهد بود. چند خبر رو هم به صورت کوتاه به آگاهیتون میرسونم. سخنگوی نیروی انتظامی روز دوشنبه از شناسایی 3900 شبکه قمار در فضای مجازی خبر داد. 3 منبع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند که دولت آمریکا قصد دارد جنبش حوثی یمن را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. مایک پومپو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، جمهوری اسلامی ایران را به کاربرد تسلیحات شیمیایی متهم کرده است. اسرائیل هم روز یکشنبه 700 هزار دوز دیگر از واکسن کرونا شرکت فایزر را تحویل گرفت و تا دقایقی دیگر باید گفت که بازی پرسپولیس و استقلال هم آغاز خواهد شد که در این مجله که کیان همراه شما خواهد بود به اون هم خواهد پرداخت.
سپاسگزارم محمد زرقامی. و ما نگاهی داریم به آنچه در مجله بعد از ظهر با آن خواهیم پرداخت. وضعیت آلودگی هوا و علل آن در گفتگو با یک کارشناس.
در سطح ایران واقعا وضعیت از قرمز و در حال خطر و اینها گذشته و بنفش شده.
ایالات متحده میگوید اطلاعات طبقه بندی در مورد نقض کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی از سوی ایران از صورت محرمانه خارج شده است.
این گزارش بخشی است از گزارش هایی که دولت آمریکا طبق قوانین داخلی ایالات متحده موظف هست اون رو ارائه بکنه به کمیته روابط خارجی سنا.
و بازی دو تیم پرسپولیس و استقلال و موضوعات پیرامون آن امروز.
قبل از هر چیز بیایم مثلا به انتخابات فدراسیون کوتاه به اون شکلی که به نظر میاد واقعیت داره نگاه بکنیم. طیف‌های مختلف فکری و سیاسی ایران تلاش کردن که نماینده خودشون رو در فدراسیون فوتبال داشته باشن.
همراه ما باشید در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. این بخش خبری رو با وضعیت کرونا در ایران آغاز می‌کنیم. در ایران مقامات مسئول در وزارت بهداشت همچنان بر کاهشی بودن شمار درگذشتگان و مبتلایان به ویروس کرونا به ویژه در پایتخت تاکید می‌کنند. با این حال شناسایی موارد جدید ویروس جهش‌یافته و موضوع آلودگی و نیز وضعیت بحرانی استان‌های شمالی این وضعیت را شکننده کرده است در ایران. همکارم سپیده بهکام با اسکایپ همراه ماست تا از تازه‌ترین خبرها به ما بگه. سپیده، چه خبر جدید؟
کیان، من با آمارها شروع بکنم که در شبانه روز گذشته اونطور که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده 91 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختن، 6208 نفر هم به این ویروس آلوده شدند. این آمار نسبت به روزهای گذشته اندکی بیشتره، اما اونطور که مسئولان میگن روند به طور کلی کاهشی، هرچند که صحت و سقم آمارهایی که منتشر میشه از ابتدای شیوع ویروس کرونا گفته شده که محل تهدیدهای جدی هست و آمارهای واقعی تا چند برابر بیشتره. مقامات از چند روز پیش اعلام میکنند که وضعیت تهران به لحاظ شیوع کرونا به رنگ زرد تغییر کرده، کم کم شروع کردن سینماها رو باز کردن و اینکه کارمندان دو سومشون سر کار حاضر میشن و اینکه همونطور که محمد هم اعلام کرد مدارس قرار هست باز بشه. اما با این حال برخی از جمله پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری میگن که این وضعیت شکننده است. یکی از دلایلش این هست که وضعیت در استانهای شمالی بحرانی هست. امروز سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفت که تا الان 7 شهرستان ساری، آمل، فریدون کنار، قائم شهر و نکا در استان مازندران و بندرگز و کردکوی در استان گلستان وضعیتشون قرمز هست. بنابراین با توجه به این وضعیت ممکنه که به زودی تهران هم به وضعیت قبل برگرده، به ویژه اینکه با شناسایی موارد جدید از ویروس جهش یافته این نگرانی ها بیشتر میشه و همونطور آلودگی هوا که گفته میشه به شدت نقش داره در بالا بردن آمار مرگ و میر.
سپیده، موضوع واکسن یکی از جنجالی ترین خبرهای این روزها رو به خودش اختصاص داده، به ویژه در ایران و با مواضع جدید رهبر جمهوری اسلامی. الان مقامات چی میگن درباره واکسن؟
امروز رئیس قوه قضاییه ابراهیم رئیسی حمایت کرد از سخنان علی خامنه‌ای و گفتش که این دستور به گفته او سیانت از جان مردم هستش و ایران آزمایشگاه واکسن آمریکایی و انگلیسی نیست، در حالی که واکسن دیگری که قرار هست وارد بشه واکسن مشترک ایران و کوبا به حال اونطور که مردم هم در فضای مجازی میگن و بسیاری اعتراض میکنن، اگر قرار هستش که ایران آزمایشگاه واکسن آمریکایی و انگلیسی نشه چرا باید آزمایشگاه واکسن کوبا بشه، در حالی که گفته شده فاز سوم این واکسن قرار هستش که روی 50 ایرانی آزمایش بشه. سخنگوی وزارت خارجه سعید خطیب‌زاده امروز در یک نشست خبری درباره همین واکسن توضیحاتی داد و گفت که کوبا کشوری که سالها واکسن فروخته، تولید واکسنش شناخته شده هستش. به گفته او ایران با شرکای خودش از جمله چین، هند و کوبا جلو رفته در زمینه واکسن و از اول هم به مردم اطلاع دادیم، در حالی که چون این چیزی صحت نداره از اولش خیلی صحبت‌های متناقضی شد، اصلا اسمی از کوبا نیومده بود. آقای خطیب‌زاده گفته که ایران عضو کوواکس هستش و از اون طریق هم واکسن معتبر درخواست کرده. برنامه کوواکس خب با حضور 76 کشور جهان دنبال میشه زیر نظر سازمان جهانی بهداشت و هدفش کمک به خرید و توزیع واکسن کرونا در همه کشورهای جهان هست. کیان، بعد از انتشار اظهارات آقای خامنه‌ای مدیر اجرایی برنامه فعالیت‌های سازمان بهداشت جهانی، خواسته بود که این ویروس سیاسی نشه. الان سخنگوی وزارت بهداشت واکنش نشون داده به این صحبت‌ها و گفته که موضوع کرونا غیر سیاسی ترین موضوعی بوده که جمهوری اسلامی درگیر اون شده، روی کرده جمهوری بله. اسلامی سیاسی نبوده و گفته که اونها سیاسیش کردن، منظور احتمالاً آمریکا هستش، و گفته که اونا، اگه اجازه بدیم من این جمله رو بگم، گفته که تلاش کردن که ایران دسترسی به دارو نداشته باشه، در حالی که آمریکا از اول این موضوع رو تکذیب کرده. کیان
سپیده، خیلی متشکر، سپاسگزاریم. اصلا در اینجا نگاهی داریم به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای، آخه تو چی کاره ای که برای 80 میلیون آدم تصمیم میگیری که واکسن بزنن نزنن، کجایی بزنن؟ آخه کی به تو همچین اجازه ای داده؟ حواستو جمع کن، وقاحت حدی داره. این چه فیلمیه شما مسخره بازی در آورید سر مردم؟
آقا فرمودن که واکسن کرونا انگلیسی و آمریکایی وارد نمی شود چون ما نگران سلامتی مردم هستیم. آره اینا راست میگن. حکومتی که تو 3 روز 1500 نفر رو قتل عام کرد، هواپیمای مسافربری رو از عمد زد و با سوخت مازوت و پارازیت داره به مردم سرطان میده، یک دفعه نگران عمد بودن و سلامت واکسن فایزر و سلامت مردم شده.
رهبر ایران میگه واکسن های انگلیس و آمریکا ممنوع، چرا که اینا نمیخواد که فردا بگن آمریکا به ایرانی ها کمک کرد. این شده 80 میلیون انسان رو به کشتن میده ولی لجبازی میکنه، از اون برم میره یه سری گنجل چینی رو میخره به اسم واکسن ایرانی به مردم باله میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله خبری بعد از ظهر رادیو فردا رو با وضعیت آلودگی هوا پی میگیریم. از شامگاه یک شنبه وضعیت آلودگی هوا در تهران با گذر از شاخص قرمز در برخی مناطق به وضعیت بنفش به معنای بسیار ناسالم رسیده. طی هفته‌های گذشته هشدارهای زیادی درباره آلودگی هوای کلان شهرهای ایران، خصوصا دو برابر شدن میزان دیوکسید گوگرد منتشر شده. ساعتی پیش از دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس اقلیمی، بومشناس و فعال محیط زیست در ایران، در مورد وضعیت هوای آلوده در تهران و به طور کلی در سطح ایران پرسیدم.
در سطح ایران واقعا وضعیت همونطور که گفتن بنفشه، یعنی این که از قرمز و در حال خطر و اینها گذشته و بنفش شده. شما در تهران اگر را برید، من 2 هفته است که آسمان آبی ندیدم ولو به صورت یه لکه. یعنی اگر شما حتی سالمن باشید، که بنده نسبتا سالمن، 100 متر تو این هوا نمیتونید قدم بزنید، بوی دود رو شما استشمام خواهید کرد. و وضعیت برای افراد مریض و حتی سالم بسیار خطرناک است. مراجعه به کلینیک های تنفسی زیاد شده، اتومبیل های در میادین و چهارراه ها گذاشتن برای اکسیژن رسانی و مردم هم سعی میکنن که کمتر از خونه بیرون برن. البته مسئله کرونا بود، حالا این هم اضافه شده. بنده شرایطی مانند این دوره به خاطر ندارم.
آقای کهرم، کارشناسان دلایل گوناگونی رو برای این آلودگی هوا در ایران عنوان میکنن. به نظر شما برجسته ترین و مهمترین دلایلی که شرایط رو به چنین وضعیتی کشونده چی هست؟
ملاحظه فرمایید، شما به خاطر دارید که سالهای گذشته هم در همین فصل و در همین آذر ماه و دی و بهمن و وسط های اسفند یه همچین شرایطی بود. ما میگفتیم وارونگی، و در همین موقعیت هم هست که رسانه ها بیشتر به مسئله هوای پایتخت و شهرهای بزرگ میپردازن، مسئله وارونگی و غیره. مسائلی که تهران همیشه داشته اینه که مثلا 30% از صنایع ایران در اطراف تهران، ماشین‌های فرسوده رو ما داریم، کمبود وسایل نقلیه عمومی، عرض شود که کمبود فضای سبز. مثلا ما برای وسایل نقلیه عمومی کمبود واگن برای مترو رو داریم، و یا کمبود اتوبوس، و یا اتوبوسایی که خودشون دود میکنن و اینقدر مسافر داخل این میشه که باور کنید در مدت کوتاهی به قول معروف به روغن سوزی میافتن. خب در این شرایط اینا همیشه بوده، و این دوره و امسال متاسفانه یه عامل بسیار خطرناک به نام مازوت هم مزید بر علت شده و بر این عللی که عرض کردم افزوده شده، که این دیگه نوبره، ولی یه نوبر بسیار بسیار خطرناکی هست. مازوت حتی از زغال سنگ آلوده کننده تره. اما چرا مازوت رو دارن مصرف میکنن؟ به خاطر اینکه سابقا ما 15 میلیارد لیتر در سال مازوت به امارات متحده عربی می فروختیم، ولی به علت این که میزان گوگرد مازوت 7 برابر استاندارد اونها نمی خرن از ما، یعنی استاندارد جهانی 0.5%، ما 3.5% گوگرد داریم، مازوت داریم، از ما نمی خرن. اینها رو انبار کردیم. الان که زمستان و سرماست، مردم و ادارات و کارخانه ها از گاز طبیعی استفاده می کنن، سوخت کمتری به نیروگاه ها می رسه، از مازوت استفاده می کنن، که هم از حجم مازوت ذخیره کرده کاهش پیدا کنه، هم اینکه این نیروگاه ها برق تولید بکنند. خب مازوت یک سوختیست 100% سرطانزا، 100% آلاینده و بسیار بسیار خطرناک. ما از این داریم استفاده میکنیم، به طوری که وزیر نفت همین چندی پیش گفتش که ما نمیخوایم استفاده کنیم ولی باید استفاده کنیم. یعنی اطلاعات قطره چکانی، چرا نمیخواد، چرا مجبورید، ولی نمیگن، در همین حد میگن.
خب چه باید کرد و آیا برای اون اقداماتی که باید انجام داد واقعا اراده و اون امکانات لازم وجود داره در ایران در حال حاضر به نظر شما؟
ببینید، منابع مالی لازمه و مدیریت و اراده. به نظر میرسه هیچ کدوم شما ندارید. منابع مالی ما در چمدان‌های 40 کیلویی به صورت اسکناس‌های دلار به عرب‌ها داده میشه، که این اخیراً افشا شده. و بعد مدیریت و اراده هم به نظر نمیرسه که ما داشته باشیم، به خاطر اینکه اگر کسی به فکر این باشه که این مسائل رو رفع بکنه، باید از اول سال شروع بکنه، نه اینکه حالا که ما غرق در آلودگی هستیم آستینا رو بالا بزنیم.
اسماعیل کهرم، کارشناس اقلیمی، بومشناس و فعال محیط زیست در ایران، در مورد وضعیت آلودگی هوا در ایران با ما گفتگو میکرد. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد که اطلاعات مربوط به نقض کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی توسط ایران از طبقه بندی محرمانه خارج شده. در این گزارش دولت آمریکا ایران به مواردی چون ارسال سلاح به لیبی در دهه 80 میلادی، استفاده از مواد شیمیایی در تولید و تولید وسایل ضد شورش، اعلام نکردن مراکز تولید تسلیحات شیمیایی و استفاده از مواد شیمیایی در جنگ با عراق متهم شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با کامبیز غفوری، کارشناس و تحلیلگر در فنلاند داشتم، نخست از او درباره محتوای این مدارک و ماهیت مواد شیمیایی عنوان شده در این گزارش پرسیدم. کامبیز غفوری:
این گزارش بخشی است از گزارش‌هایی که دولت آمریکا طبق قوانین داخلی ایالات متحده موظف هست اون رو ارائه بکنه به کمیته روابط خارجی سنا و کمیته روابط بین الملل مجلس نمایندگان این کشور بر مبنای تعهد کشورهای مختلف به معاهده پیشگیری از گسترش، ساخت و انبار سلاح‌های شیمیایی. بخشی از این گزارش‌ها معمولاً محرمانه است، طبقه بندی شده است. این بخش از گزارش که ناظر است تا دسامبر سال 2019 از طبقه بندی در آمده و خب همینطوری که در گزارش ها آمده و گزارش رو دیدیم، بخشی از اون هم برمیگرده به فعالیت هایی که ایران متهم است در راستای سلاح‌های شیمیایی انجام میده.
آقای غفوری، این ماهیت سلاح‌های شیمیایی و یا مواد شیمیایی به کار برده شده در موارد جنگی چگونه است؟ آیا شما در این زمینه اطلاعاتی میتونید به ما بدید؟
سه بخش هست. یک بخشش ناظر است بر اینکه میگوید در جریان جنگ 1978 تا 1987 بین لیبی و چاد انجام شده سلاح‌های شیمیایی به لیبی داده شده که منبع اون ایرانی بوده و اعلام نشده به مجامع بین المللی. این بخش از سلاح‌ها بعد از سقوط قذافی کشف شدن شورای ملی گذار لیبی آمد اینها رو گزارش داد. این قسمت شامل توپ‌های 130 میلیمتری پر شده است با عامل خردل، همون گاز خردل یا سولفور مستارد. تحقیقات گفتند که نشان میده احتمالاً از ایران آمده. 517 تا گلوله توپ بوده، 8 تا بمب که در مجموع 1.3 تن گاز خردل داشته و گفته میشه که یک سری از اونها تاریخ فروردین 65 رو داشتن. بخش دومی از این گزارش ناظر است بر عوامل به کار گرفته شده در تجهیزات ضد شورش گروه شهید میثمی که وابسته است به صنایع نظامی ایران و تحریم هم شده از جانب آمریکا. موادی رو مانند اسپری‌های اشک‌آور و اینها ساخته. ببینید، اسپری اشک‌آور یا سیستم دوزا، اینها خودشون ماهیتاً نقض قوانین بین‌الملل نیستن. بخشش که آمده این است که گزارش داده نشده ساخته اینها به نهادهای بین‌المللی مربوطه. و سومین قسمت برمیگرده به مواد دارویی و تحقیق روی مواد دارویی که میتونن در فلج سازی استفاده بشن. تو این سند به خرید بیشتر از 10,000 دوز از یک نوع دارو به نام تجاریش هست دومیتور و نام خودش هست مدتومیدین، این ساخت کارخانه اوریون فنلاند هم هست و به طور نرمال این در پیشبیوش دامپزشکی استفاده میشه. اما در این گزارش آمده که بخش دپارتمان شیمی دانشگاه امام حسین سپاه پاسداران بیش از 10,000 دوزش رو از یک صادرکننده چینی خریده و ادامه داده شده که خب این دپارتمان سابقه تحقیق در حوزه دامپزشکی پزشکی نداشته و در تحقیقاتی که منتشر کرده هم نشان داده نمیشه که این حجم بزرگ در تحقیق استفاده شده. و باز اشاره شده که در واقع باز نگرانی شده که این تحقیقات همزمان تحقیق گسترده دیگری روی سایر ترکیب‌های دارویی فلج کننده در ایران انجام میشه. اشاره هم هست به استفاده از فنتانیل در حمله تروریستی مسکو که روش تحقیق شده. اشاره به بخش تحقیق‌ها در مورد این ایجنت‌های دارویی یا بهشون میگن PBA ها، فارماسوتیکال بیس ایجنت ها، زیاد نیست. اما خب به طور منحصر بهشون اشاره شده و خب این میتونه حساسیت‌های بین‌الملل المللی رو در این زمینه بر بیانگیزه.
اینجا اشاره شده که ایران در جنگ 8 ساله با عراق هم ظاهراً از این گاز خردل استفاده کرده یا ماده شیمیایی خردل، این به چه صورت هست؟
ببینید حجم استفاده از مواد شیمیایی، سلاح‌های شیمیایی به دست دولت صدام حسین به حدی گسترده بود که خب توجه جوامع جهانی رو جلب کرد. پیشتر حتی خود آمریکایی‌ها گزارش‌های مختلفی دادن که عراق از اینها استفاده کرده، اما اینکه ایران هم مقابله به مثل کرده باشه، اینطور که در این گزارش بهش اشاره شده، در نزدیکی بصره یک سری از سلاح‌های به کار رفته شده کشف شده در همان دوران جنگ ایران و عراق، اینها رو گفتن که منبع ایرانی داشته. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی تلاش کرده در حد محدود از اینها استفاده بکنه برای اینکه هشدار بده به طرف عراقی که فناوری یا در یه حدی سلاح‌های شیمیایی داره و در صورت ادامه میتونه اینها رو به کار بگیره. پیشتر در برخی از گزارش‌های بین‌المللی این آمده بود، اما نخستین بار است که گزارش محرمانه آمریکایی‌ها به طور مستقیم ایران رو به استفاده، البته محدود اما به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جریان جنگ ایران و عراق متهم می‌کنه. همونطور که گفتم حجم استفاده از این سلاح‌ها به دست دولت وقت عراق به قدری بود که معمولاً این میزان‌های کوچکتر رو تحت شعاع قرار می‌داده، برای همینه که کمتر بهش اشاره شده در گزارش‌ها.
کامبیزه غفوری، کارشناس و تحلیلگر در فنلاند. اما ساعت 4:30 به وقت تهران تا دقایقی دیگر دو تیم پرطرفدار پایتخت در یکی از بازی‌های معوقه هفته 8 لیگ برتر فوتبال ایران مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. بازیکنان دو تیم پرسپولیس و استقلال در بعد و ورود به استادیوم امروز مورد آزمایش تب قرار گرفتن. البته بازی امروز بدون تماشاگر در استادیوم انجام میشه. روزنامه‌های ورزشی امروز ایران از این دربی با عناوینی چون مچ‌اندازی یحیی گل محمدی و محمود فکری یاد کردن. پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش، از اهمیت این دربی و حواشی این بازی‌ها میگه.
حالا این صحبت ما به عنوان ایرانی جماعت نیست. نشریه گاردین 8 سال پیش دربی استقلال و پرسپولیس رو به عنوان 12th دربی بزرگ جهان معرفی میکنه، مهمترین آسیا و دومین دربی خاورمیانه. و حال بازی از زمالک و الاهلی مصر که اصلا اونجا که دیگه خون و خون ریزی میشه برای اون بازی، رده 10 بود و 12th دربی تهران. 26 سال پیش اگه یادمون باشه بازی پرسپولیس و استقلال سال 1973 با یه تصمیم عجیب از سوی فدراسیون فوتبال رفتش به بندرعباس، اونجا برگزار شد. عجیب ترین و به خصوص قریب ترین دربی سالهای گذشته بود، اما حالا دربی داره در ورزشگاه آزادی برای چندمین بار، دومین بار بدون حضور تماشاگران برگزار میشه. با این روندی هم که به هر حال تصمیم گیری شده در مورد واکسن کرونا، احتمالا باید به دربی بدون تماشاگر عادت بکنیم. محاسبات همیشگی تیم ها و به خصوص جدول رده بندی تعیین کننده نیست، ولی به صورت کلی رو کاغذ حساب بکنیم، وضعیت استقلال هم به لحاظ مهره، هم به لحاظ روحی و روانی و نمایشی که در قبل داشتن، از وضعیت کنونی پرسپولیس خیلی بهتر. بازی کردن با مسئله داوری اصلا به یکی از تاکتیک ها در فوتبال ایران تبدیل شده، شاید مهمترین تاکتیک. یعنی مربی ها متاسفانه و قبل از اینکه اصلا بخوان تیمشون آرایش بکنن، به این فکر میکنن که چگونه روی داور برنامه ریزی بکنن. یعنی استفانی فراپاد پارت، داور زنی که در حقیقت برای اولین بار موفق میشه از سوی یوفا فینال رقابت‌های اروپایی رو قضاوت بکنه، یک داور زن، از 2-3 هفته قبل از این مسابقه معرفی میشه از سوی یوفا و وضعیتش رو میدونسته. اما در ایران میبینیم نه فقط در این مسابقه، که در بازی‌های متعدد بعد از اینکه یک داور رو معرفی میکنن به عنوان داور دربی، یک یا دو طرف اعتراض میکنن و داور تغییر میکنه. فکر میکنم اصلا این وضعیت آروم آروم تبدیل بشه به صورت کلی به مهمترین تاکتیک تیم ها و این میتونه واسه آینده فوتبال ایران به شدت خطرناک باشه. من تصورم همچنان روی اینه که بازی مساوی میشه. اینو فارغ از این میگم که بخوام دل هواداران دو تیم به دست بیارم، اگر تماشاگر در ورزشگاه بود شاید بازی خیلی محتاطانه تر دنبال میشد، اما با توجه به اینکه هیچ کسی تو ورزشگاه نیست، استرس حضور هواداران در ورزشگاه از بازیکن ها برداشت، احتمال اینکه به هر حال بازیکن ها بخوان بازی هجومی رو نمایش بدن بیشتر.
پیام یونسی پور روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش از اهمیت دربی امروز با بازی پرسپولیس و استقلال به رادیو فردا میگفت. به لحظات پایانی این بخش خبری و مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. ساعت 16:30 دقیقه به وقت تهران هست. تا ثانیه‌های دیگر خبرها رو میتوانید بر روی سایت radiofarda.com هم به طور کامل پیگیری کنید. بخش بعدی خبرها حدوداً تا ساعت 30 دقیقه دیگر.